آقای دکتر کاکاوند، سلام و ارادت.
درود بر شما. خیلی خوشحالم باز هم فرصت دست داد و به بهانه هم سخنی سری به ادبیات بزنیم و از شاعرانی سخن بگیم که شاید تاریخ حق مطلب رو درباره اونها ادا نکرده. شاعرانی که در روزگار خودشون بسا بزرگ بودن و خیلی مشهور، اما خب به هر دلیلی کمتر مرور شدن یا سر زبان بودن، مخصوصا در روزگار ما که جز چند شاعر صاحب نام تقریبا شاعران دیگر یه جورای کم نامن، اگر گمنام هم نباشن. در این نوبت به سراغ یک شاعر دیگری از قرن 11 میریم، شاعری که جزو چند شاعر محبوب من در قرن 11 هم هست. اصلا ادعای گمنامی براش ندارم، چون شاعری بوده که در درباره گورکانیان در هند حتی ملک و شعرا میشه، یعنی بزرگترین و صاحب منصبترین شاعر دربار. اما متاسفانه شاید متوسط شعرخوان یا اصلا نمیشناسن یا اگر میشناسن در حد یک نام هست، یعنی شعراشو مرور نکردن. و من خودم خیلی لذت میبرم از شعرهاش و انتخابی کردم که با توجه به تجربه که تو این چند وقت داشتیم به سلیقه مردمی که با شعرهای تازه و بکر، شعرهایی که نکات نو، تصاویر نو، زبان نو توش هست، ارتباط بیشتری برقرار میکنن، فکر کنم به سلیقه اونها.
چقدر عالی، بی صبرانه منتظرم.
بله، شاعری از خطه مازندران در واقع، اگرچه در سبک هندی مشهوره، شاعری به نام طالب آملی. طالب آملی در سالهای پایانی قرن دهم در آمل، در واقع روستای کوچکی، در اون دوره روستای کوچکی به نام لاریجانی به دنیا اومده و البته خانواده صاحب مالی بودن، پدرش املاک و مال زیادی داشته، در رفاه در واقع پرورش پیدا کرده. هم هندسه، هم فقه، هم ریاضیات، هم هیئت، عروض، ادبیات عرب، خیلی از علوم روزگار خودش رو در همون سالهای نخستین یاد میگیره. یک ویژگی مشترکی در شاعران از قرن دهم به بعد هست تا همین قرن 13، یعنی قبل از معاصر، که تقریبا همه شاعران که من بررسی میکنم خوشنویس بودن. انگار خوشنویسی رایج بوده بین شاعران و طالب آملی هم خوشنویس بوده و خطات خیلی خوبی بوده. بیشتر اینها دیوانشون به خط خودشون اولین نسخش رواج پیدا کرده. خب مثل هر آدم معمولی، به خصوص اگر شاعر هم باشی، در روزگار جوانی عاشق دختر خانمی میشه به اسم زهره. بعد برای اینکه اوضاع خودشو بهتر کنه، نامی پیدا کنه و مال بیشتری، سفر میکنه به جای مختلف، به کاشان میره، به اصفهان، به اصفهان شما میره و متاسفانه وقتی برمیگرده دیگه زهره نیست. حالا توی منابع، تو تذکره نوشتن خیانت زهره، ولی قاعدتا خیانتش به عشق طالب باید بشه، احتمالاً ازدواج کرده بوده. مدتی حدود 2 سال در مرو به سر میبره، خب طبق معمول اون روزگار برای حاکم اونجا شعر میگه. بعد از 2 سال اجازه میگیره که به خویشاوندانش سر بزنه، اما به جای اینکه به مازندران بره به هند میره، به دربار گورکانیان. میدونید که فرزندان تیمور، شاهرخ و اعقابشون در هند دربار بزرگی داشتن و اصلا سبک هندی در اونجاست که به نام سبک هندی شناخته میشه و خیلی نوازش میکردن شاعران رو، خودشون هم اهل ذوق بودن. و تا جایی که در سال 1028 مرتبه ملک و شعرایی پیدا میکنه. بعد متاسفانه در اواخر عمر به اختلال حواس دچار میشه و در سال 1036 در همون حال ناخوش روانی فوت میکنه. در جایی نزدیک آگره یا آگرا به خاک سپرده شده. اما چیزی که از طالب آملی برای من خیلی جذابه، این زندگی نامه نیست، طبیعیه. اشعار اوست که مثل همه شاعران سبک هندی یک تخیل دور پروازی داره، یه ظرافت هایی تو نکته پردازیش هست و وقتی به مسائل احساسی میرسه فوق‌العاده میشه. من به جای اینکه از اول شعرهایی که انتخاب کردم بخونم، یک بیت که خیلی در من تأثیر گذاشت رو میخونم که ورودی خوبی باشه به شعر طالب آملی، بعد برمیگردم شعرهای دیگری که انتخاب کردم. من فکر میکنم هیچ شاعری به این اندازه تنهایی و رنج تنهایی رو، بیپناهی رو، اونم با بار عاطفی به این خوبی بیان نکرده. در یک بیت میگه که آن طفل یتیمم که زبس بی کسم از باد دریوزه کنم جنبش گهواری خود را. خیلی عجیبه، یعنی یه دلتنگی غریبی. فکر کنید بچه ای که هیچ کی اون نداره تو گهواره است و کسی نیست که گهوارش رو تکون بده، از باد خواهش میکنه که دریوزه، یعنی گدایی، از باد دریوزه کنم جنبش گهواری خود را. این بیت شگفت‌انگیزیه، بیت غمگین و عجیبیه. شاید در یک روزگارانی، در یک دوره های آدم وقتی احساس تنهایی بهش هجوم میاره و پناهی نداره یا کمکی نداره، دستی به جانب کسی نمیتونه به خواهش دراز کنه، این بیت رو که بخونه شاید به تعبیری چشماش خیس بشه. خب چند تا شعر از طالب آملی بخونم براتون. یه غزل اول بخونم. از ضعف به هر جا که نشستیم وطن شد، و از گریه به هر سو که گذشتیم چمن شد. گریه آب چشم. جان دیگرم بخش که آن جان که تو دادی چندان ز غمت خاک به سر ریخت که تن شد.
عجیبه،
خیلی عجیبه. اصلا آدم با اون که میتونی بچینی کلمات کنار هم و بگی قافیه درست نشسته، ولی تا به کلمه تن نرسیدی پیشبینی نمی کنه این قافیهش تن باشه. جان اونقدر خاک ریخته رو سر خودش از بدبختی که تبدیل به تن شده، یعنی جسم شده. جان دیگرم بخش که آن جان که تو دادی چندان ز غمت خاک به سر ریخت که تن شد. پیراهنی از تار وفا دوخته بودم، چون تاب جفای تو نیاورد کفن شد. هر سنگ که بر سینه زدم نقش تو بگرفت، چون تو دل من تو هستی. هر سنگ که بر سینه زدم نقش تو بگرفت، آن هم سنمی بهر پرستیدن من شد. عشاق تو هر یک به نوایی ز تو خوشنود، گر شد ستمی بر سر کوی تو به من شد.
اگه این شعر رو برای زهره خانم میفرستاد، بعید میدونم زهره خانم فراموش میکرد طالب آملی رو.
من فکر میکنم بعد از اون ماجرای تمام شدن کار زهره، یعنی اون خیانت یا اون ازدواج یا هرچی که بوده، این شعر سروده شده.
ممکنه
کار از کار گذشته بوده،
ولی اینقدر بلی شعر تاثیرگذار هست که بله، رو سنگ بذاری آب میشه.
کاش الان بود، ما میگفتیم دوستان تو برنامه اکنون وساطت کنه نگاهی بکنه. خب هرچی بیشتر از طالب آملی بخونم لذت بیشتری خواهیم بود، من اینجوری فکر میکنم.
اصلا اون بیت عجیب بود که خوندین، که جان رو با خاکی که روش ریخته به تن تبدیل شد.
خاک بر سر ریختن، خون کنایه مشهوری که تبدیل به تن میشه. هر بیتش به تنهایی بیت فوق‌العاده‌ای بود.
آقای دکتر، توی سبک هندی اصلا ابیاته که خیلی اهمیت داره دیگه، درسته؟
اصلا از جهت تاریخی ما میبینیم که مثلا در سبک خراسانی که اولین سبک شعر فارسیه، شاعر در بیان کردن دست و دلبازه. یه دفعه میدید مثلا چند ده بیت منوچهری در توصیف قطره باران مینویسه در موقعیت‌های مختلف. بعد که میایم جلوتر، قواره واحد شعر فارسی کوچکتر میشه، یک غزل، یک مثنوی کوتاه. در سبک هندی بیت محوره، یعنی برای همین هم است که بهترین اشعار صاحب در حافظه همه ما تک بیت های صاحبه، تک بیت های کلیم، تک بیت های دیگر شاعران سبک هندی. بله، از جهت سبکی تاریخی به اینجا میرسه و طالب آملی هم به عنوان یکی از شاعران خوب این دوره، اگرچه من ازش تک بیت هم انتخاب کردم، اما غزلی هم که هست باز تک بیت هاش درخشانه. یک دو بیت بخونم. من کیستم آخر ز کجا می آیم، کاشفته چو طره سبا می آیم. مانا که به خواب دیده باشم خود را، خوش در نظر خود آشنا می آیم. بیتش خیلی بیت عجیبیه، یه جورایی به تعبیر حالا امروز فرنگی ها و ادبیاتی ها سورئاله. خودشو می بینم که شاید آشنا به نظر هم میاد. هسته عمیق و اندوهناک این بیت اینه که آدم گاهی وقتا خودش رو از یاد میبره. من شما لازم نیست تصویر خودمون رو تو آینه ببینیم، یه وقتایی فرصتی باشه به خودمون فکر کنیم، به رویاهای دوره جوانیمون و سالهای قبلمون، بعد فکر میکنیم چقدر عوض شدم من، دیگه اون آدم نیستم. خیلی این بیت با اون که شیرینه از جهت نوع بیان، ولی خیلی عمیق میتونه باشه.
و چقدر نگاه کردن توی آینه اتفاق عجیبیه.
به شرطی که درست نگاه کنیم.
نه، یعنی آدم وقتی که نگاه میکنه بعد از چند ثانیه اگر این نگاه ادامه پیدا کنه، واقعا انگار داری به یه نفر دیگه.
آره، نکته خوبی گفتی. من تقریبا از روزگاری که با آینه آشنا شدم این حس رو داشتم، جلو آینه با یکی دیگه روبرو میشم، گاهی باش حرف میزنم، حتی متهم به جنون میشم دیگه بیشتر صحبت کنم، ولی واقعیت اینه که واقعا یکی دیگه است، ما باش روبرو میشیم، بهش نگاه میکنیم. بعد نگاهی که ما هیچ وقت از خودمون تجربه نکردیم حالا تجربه میکنیم. همیشه دیگران نگاه ما رو گرفتن، حالا خودمون نگاه خودمون رو میگیریم. گویی این که ما با خودمون در خلوت ترین لحظه ممکن هستیم. احساساتی بین من و تصویرم جریان داره که شاید بین من با هیچ کس دیگه ای تا امروز نبوده.
یاد اون صحنه خیلی خیلی معروف تاریخ سینما در فیلم راننده تاکسی افتادم، بله، که رابرت دنیرو با خودش توی آینه حرف میزنه و یکی از سکانس های ماندگار تاریخ سینماست.
ما یاد فیلم راننده تاکسی اسکورسیزی افتادید و رابرت دنیرو. من قبل از اون، یعنی تو ذهنم قبل از که شما بگید، یاد داریوش مهرجویی، خسرو شکیبایی و فیلم هامون افتادم که دقیقا یکی دیگه است، انگار میاد جلو آینه و میگه چته؟
بله.
و خودش رو سرزنش میکنه.
بله.
اون آدم تو آینه رو. و همزمان یاد اون ترانه فوق‌العاده اردلان سرفراز افتادم، مسخ، که فرهاد خونده. میبینم صورتم رو تو آینه، با لبی بسته میپرسم از خودم این غریبه کیه، از من چی میخواد، اون به من یا من به اون خیره شدم. فوق‌العاده است. داشتی وصل فرهاد بود با موسیقی اسفندیار رو منفرد.
بله.
خب ببینم دیگه چی داریم اینجا. آه، این بیت عجیبه واقعا. در قربت مرگ بیم تنهایی نیست، یاران عزیز آن طرف بیشترند.
عجب.
لرزه به تن آدم میندازه، یک نوع نگاه دیگری به مرگ، ولی به این معنی که آدم‌ها همه اسیر مرگ میشن و اون ور مرز زندگی و مرگ خیلی بیشتر از اونایی که این ورن هستن و چه خوبانی اون ور هستن.
و اصلا با بالا رفتن سن این حس خیلی آشنا میشه.
عجیبه. یاران عزیز آن طرف بیشترند. به که بر باد دهم ذوق گل و گلشن را، رو به آتشکده مهمیز کنم توسن را. مهمیز یک چیزی، نکتیزی بوده که به کفششون میزدن و برای اینکه اسب رو بدونن به پهلوی اسب اون رو میگفتن، یعنی اسب رو بتازونم. توسنم که به اسب جوان نوزین گفته میشه. اوه، خانه پر شد ز خیال تو، برانم که ز رشک دست خورشید گریبان بدرد روزن را. قبلا هم صحبت کردیم، خونه ها در قدیم روزنه هایی در سقف و در قسمت بالای دیوارها روشن، هم هوا عوض می شده، هم نور می تابیده، هم دودی اگر بخت و پز می کرد می رفته بیرون. راه ورود خورشید به خانه این روزنها بوده. حالا میگه بوی تو خونه رو پر کرده و خورشید حسودیش میشه، میترسم اون روزنه رو بدرد، گریبان بدرد، انگار مثل یه گریبانیست. خانه پر شد ز خیال تو، برانم که ز رشک دست خورشید گریبان بدرد روزن را. با همه سوز جگر لب نگشاید دم نزع، نزع لحظه مرگ رو میگم، با همه سوز جگر لب نگشاید دم نزع، از من آموخت آتش روش مردن را. یه توصیف آتشی که وقتی میمیره در سکوت خاموش میشه، اما به این چجوری برمیگردونه به خودش که دارم میمیرم ولی صدام در نمیاد. از من آموخت آتش روش مردن را، خو کرده به افغان دل بی حوصله ما. افغان همون فغان هست، یعنی ناله. خو کرده به افغان دل بی حوصله ما، ناموس وفا برده زبان گله ما. یعنی گله نمی کنم، اونقدر وفا دارم. هان اهل نظر، وقت وداع دل و دین است، یوسف به خرید آمده در قافله ما. یوسف رو می خریدن، این دفعه یوسف به خرید. این بیت رو ببینید. ما فوج اسیران صف آشفت دلانیم، ها سلسله زلف تو، ها سلسله ما. زبان رو ببین، ها. ره بی خس و خار است، همیشه از راه پر خس و خار شکایت میکردن، ولی این ره بی خس و خار است، مبادا به کف پای ناسفته بماند گوهر آبله ما. پایی که آبله میزنه تو راه های پرخس و خار، راه های طولانی، کف پا پر آبله میشه. میگه این آبله ها سالم میمونن، این راه پر رنج باید اونقدر خس و خار داشته باشه که این آبله ها آسیب بخورن، خون بیاد. ببین چه تصویر پر رنجی از رفتن، از طی کردن مسیر. به که امشب پاسبان دیده سازم خواب را، نغمه گردم ناخونی بر دل زنم احباب را. چشم زخمی خورد بر بیتابیم، بیقراری نعمتیه که مال عاشقانه. یارو چشم زخم خورده، بیقراریم کم شده. چشم زخمی خورد بر بیتابیم، هی فرنه من استراب نبض می آموختم سیماب را. سیماب به معنی جیوست، می دونید که تن و فلزیه که در دمای معمولی مایه و یه سره می لرزه. حالا میگه من استراب نبض رو به جیوه یاد می دادم، اونقدر بیقرار بودم. تا به حدی عشق باز نغمه ام، که از بعد مرگ می زنم مستانه بر تار کفن مزراب را. طالبین بی‌اعتدالی لازم طبع من است، بی سبب بدنام می سازم شراب ناب را. بی‌اعتدالی ذاتمه، به مستی می ربطی نداره، بی خود شراب رو بدنام نکن. عجب. خب اینو ببینید. مرگ جان میدهد از حسرت افسردن ما، گور لب میمکد از چاشنی مردن ما. به تصویر عجیبی ها، آدم وقتی یه چیز خوشمزه میبینه دوست داره بخوره، لباشو میک میزنه. حالا گور منتظر مردن منه، لباشو داره میمکه. چه انیمیشنیه خودش. مرگ جان میدهد از حسرت افسردن ما، گور لب میمکد از چاشنی مردن ما. هر نفس میکند از دیده ما جذب سرشک، خاک گویی شده افیونی خون خوردن ما. افیونی یعنی معتاد، کسی که مواد مخدر مصرف، افیون مصرف میکنه. حالا خاک معتاد خوردن خون ماست. عشق من که از چشم بیرون میاد در واقع خون دله دیگه. میگه جذب سرش میکنه از دیده ما. سعی از حد بشد و قطره خونی نچکید، پنجه عشق خجل گشت ضعف شدن ما. عشق هرچی مال فشار داد بازم قطره خونی نچکید. گلیم و چرخ ندارد هوای چیدن ما، ستاره چشم به هم می نهد ز دیدن ما. گل وقتی به شکفتگی می رسه تکاملش به اینه که یکی به خاطر زیباییش می چیندش، میگه چرخ هوای چیدن ما رو نداره. ستاره هم چشاشو می بنده به ما نگاه، منظور بخته. کمند ذره کجا؟ قصر آفتاب کجا؟ ز کاهلی نبود در تو نارسیدن ما. زورم نمیرسه، قدرم اون قدر نیست، ذره چجوری میخواد به آفتاب برسه؟ تنبلی نکردم که به تو نمیرسم. ز کاهلی نبود در تو نارسیدن ما. مبر پرو مشکن بال ما به هرزه، که هست ز دام تا به قفس غایت پریدن ما.
چه غمگین بوده.
من خیلی بپرم از دام تا قفس میپرم، چرا پرامو میبری بالمو میشکنی؟ زحمت به خودت نده. نهایت پریدن من از دام تا قفسه. آره غمگینه، یک غم خاصی هم، خیلی شاعران است، خیلی عمیقم هست گاهی. خب به ذوق انس تو ما وحشی از جهان شده ایم، دلیل رام تو بودن بود رمیدن ما. نه عقرب است و نه مار این سپهر، نه عقرب است و نه مار این سپهر پیچا پیچ، ولیک سیر نمی گردد از گزیدن ما. اونقدر تک بیتاش خوبه که من نتونستم از خیر غزل بگذرم که یه تک بیت انتخاب کنم براتون. خب نارسا بختم وگرنه همتم کوتاه نیست، همون حرفیه که گفت از کاهلی نیست، همتم خوبه ولی بختم نارساست. نارسا بختم وگرنه همتم کوتاه نیست، اوج عنقا گیرم ار بال مگس باشد مرا. بال مگس به من بدهیم مثل عنقا میپرم. من چراغم کشتنم را حاجت شمشیر نیست، میتوان افشاند دامانی که بس باشد مرا. یه دامن افشاندن، بادی که بعد دامن میزنه چراغ رو خاموش میکنه. و دامن افشاندن یعنی دور شدن، یعنی بیزاری کردن، یعنی رفتن. برای کشتن من شمشیر نکشم که بذاری بری من میمیرم. عاشقان غمگین ولی عاشقان هستی.
چرا فرمودین فکر میکنم انتخاب مناسبی باشه؟ من که الان غم عالم داره یواش یواش به دلم.
چیز بدی نیست.
چدی
غم چیز بدیه. آدم با غم یه مقدار عمیق‌تر میشه. شادی برون ریزه، غم برمیگردونه آدمو به خودش. بعد چرا فکر میکنید که غمگین بودن بده؟ وقتی بهانه برای غم زیاده، بذارید با یه همچین آثاری یه غم قشنگ رو تجربه کنید.
آی دکتر، تا حالا شده موقع خوندن شعر گریه کنید؟
فراوون، فراوون. اون بیت اولی که از طالب آملی خوندم،
گهواره،
اولین بار که خوندم گریه کردم باش. غربت عجیبی همه وجودم، جدا از اینکه در این اینکه خیلی احساساتی شده بودم، خیلی هم داشتم کیف میکردم از اون بود هنریش، که چقدر این آدم قشنگ بیان کرده. آخه میدونید دیگه، زیبا بودن یک اثر هنری به موضوعش نیست. ما ممکنه از یک اثر هنری کیف کنیم که موضوعش خیلی هم تلخ باشه.
بله بله،
کشتار آدم ها باشه. فیلمی درباره جنگ جهانی مثلا، اون سکانس اول فیلم نجات سرباز رایان بود فکر کنم اسپیلبرگ، اون که ساحل نورماندی پر جنازه بود و انگار مستند بود، اونقدر خوب پرداخت کرده بود در این اینکه فاجعه بود. من هی تو دلم میگفتم عجب کارگردانیه این. خیلی فیلم در تاریخ سینما هست، خیلی تابلوهای نقاشی هست که فقر رو تصویر میکنه و شما میگید به به چقدر زیباست. خانه سیاه هست فروغ فرخزاد اصلا چیز قشنگی نداره، جزامخانه‌ای که هر کدوم به دردی دوچارن، چهره‌هایی که گاهی دیدنش هم سخته، ولی وقتی فیلم تموم میشه میگه آچه فیلم میساخته، چقدر فیلم زیبایی بود. زیبا موضوع فیلم نیست، زیبا پرداخت فیلمه، بچه هنریشه. برای من از زیباییش هم لذت میبرم زمان که قصه میخورم، مثلا فلان بیتو میخونم و حالا شوقی در آدم انگیخته میشه.
اتفاقا اینجور گریه ها دلچسب تر و
دل صفا میده.
بله
ترانه بود فکر.
بله بله.
حالا به سبک حافظ یه گیری هم داده به زاهد، اما بیت دومش از همین حالا تبلیغ میکنم به قول محمد صالح علی، میگم که بیت دوم نگاه ویژه دارم. به قسمت ازلی نیست چاره ای زاهد، حریر جور تو را حسرت حسیر مرا. حسرت حسیر نه خود حسیر. به قسمت ازلی نیست چاره ای زاهد، حریر جور تو را حسرت حسیر مرا. دمید صبح و دمیدن گرفت نکهت دوست. نکهت معنی بوی خوشه. صبح رسید و بوی خوش یار داره شنیده میشه، چقدر حال خوبی، چقدر زبانش به زبان گفتار نزدیک میشه بعد از چند قرن. نه الان فکر میکنی که چقدر راحت. دمید صبح و دمیدن گرفت نکهت دوست، زهوش میروم ای هم نشین بگیر مرا. بوی خوش دوست که میاد دارم از حال میرم، داره شعر رضا برانی افتادم از هوش میروم. چقدرم علیرضا قربانی خوب خونده اون رو، اگرچه خوب طبیعتا زیادم شنیده نشد. خوب ضعیف آهوکی بودم از قضا غافل، هجبر حادثه از یکدیگر درید مرا. هجبر یعنی شیره. امید زخمی از او هست، این بیت فوق‌العاده ایه. امید زخمی از او هست و پای رفتن نیست. دوست دارم برم زخم بهم بزنه. امید زخمی از او هست و پای رفتن نیست، کرم نموده به میدان او برید مرا. به بوستان طلب شاخ سنبلی بودم، زهی دریق که آهوی غم چرید. افا این بار که آهو با اون جنس لطیف و مثبتش اینجا ترسناک میشه، چون آهوی غمه. عجب
آهوی غم، چه تعبیر عجیبیه.
کاملا عجیبه، جدا از جدید بودنش عجیبه، چون یه دفعه آهو از یک شخصیت مثبت
که زیبا بود و
لطیف همه جوره پسندیده است یه دفعه ترسناک میشه، چون میشه مشبه اون به غم و میاد شاخ سنبولی که راوی هست اینو میاد میچره.
آقای دکتر، یکی از اولین ابیات شعر فارسی هم درباره آهوه، درسته؟
بله.
آهوی وحشی.
بله. آهوی کوهی در دشت چگونه دودا یا دوزا به تعبیر قدیمش، او ندارد یار بی یار چگونه بوزا یا بودا. بله، ابو حفص سغدیه که گروهی برانن که اولین شاعر زبان فارسی
و صادق هدایت این آهو رو کشیده و این شعر رو نوشته.
اصلا روی پیکربندی بوفکور این تصویر آهوی کوهی است. و دکتر شفیعی کدکنی شاعر بزرگ روزگار ما هم یه مجموعه به اسم هزاره دوم آهوی کوهی داره، یعنی در واقع هزاره دوم شعر فارسی. آهوی کوهی رو در واقع یه جوری مبدع شعر فارسی کنید.
و آهویی که از اونجا شروع شده در قرن 11 در شعر طالب آملی
خلاص
آهوی قم شد. بله.
آره دیگه، چرید مرا. هوشمندی جگرآشامی و جانفرسایی است. بازم این موضوع همیشگی شعر فارسی که عقل گریزی و مستی گرایی درش هست. حالا میگه هوشمند بودن جگرآشامیه، جانفرساییه، یعنی تو هرچه بیشتر میفهمی رنج بیشتری میبره، که در باره موضوع فراوان با هم صحبت کردیم. هوشمندی جگرآشامی و جانفرساییست، بر جنون زن که در او چاشنی رسواییست. به عبارات حکیمانه دل از دست مده، زان که چون غور کنی محض دکان آراییست.
این نصیحتی که توی این شعر کرده رو خودش زندگی کرده.
باید که به جنون رسید.
بر جنون زده.
بارقای جنون از اول داشته انگار. ولی این موضوع موضوع عجیبی ها. بی اعتماد بوده به همه آدم های ظاهرن اهل تفکر روزگارش و میگه اینو دکون بازار باز کردم. ای که بر ظاهر خود هوش و خرد دوخته ای، گر به معنی نگری مغز دلت سودایی است. سودایی هم به معنی جنون باز. گوش بر نغمه عاقل ننهد اهل سماع، رقص این طایفه با زمزمه شیدایی است. گاه پیمانه کشی گاه عزایم خوانی. عزایم به معنی ورد و دعا و ذکر و این چیز است. گاه پیمانه کشی گاه عزایم خوانی، ای عنانگیر هوس این چه پریشان رایی است. ما که از دیده تجرید به ظاهر نگریم، تجرید یعنی جدا شدن، تنهایی. ما که از دیده تجرید به ظاهر نگریم، پوست بر پیکر ما خلعت سرتاپایی است. خب بریم سراغ یک غزل دیگر. کس نیامد بر ما شاد که ناشاد نرفت، خوشدلی های جهانش همه از یاد نرفت. به گیاهی نوزیدیم که بی شعله نسوخت، بر غباری نگذشتیم که بر باد نرفت. خیلی بیت فوق العاده ای، البته غمگینه دیگه. یعنی به هر گیاهی رسیدیم بدون شعله سوخت، بدون اینکه آتیشی باشه. هر غباری که با ما روبرو شد به باد رفت. آنچه بر سینه ما رفت ز نیش مژه‌ای، بر سر کوهکن از تیشه فرهاد نرفت. کس نیامد به جهان کز غم ابنای زمان، کف زنان رقص کنان تا عدم آباد نرفت. اونقدر تو این دنیا قصه دیگرانو میخوریم که مرگ شادیه، کف زنان و رقص کنان به سمت مرگ میریم. سوخت در ظلمت شب طالب و از غیرت خیش، بر در صبح به دریوزه امداد نرفت.
توی اشعارش خیلی هم به این نکته اشاره میکنه که آدم ساعی و کوشا و غیرتمندی بوده، ولی باز این همه غم نصیب شده.
داره تلاش تقدیری نگاه میکنه به غم، انگار تلاش فایده ای نداره. به سعی دل به کف آورده ایم مدت هاست قبول عشق که معراج قابلیت هاست. سو فرق داره با بقیه شعرش. زدی چو تیغ زمانی بکش عنان سمند، بزنه با شمشیر منو زدی یه لحظه اسبتو نگه دار. زدی چو تیغ زمانی بکش عنان سمند، که نیم کشته ناز تو را وصیت هاست. بگیر ناخن و دستم به سینه نه گستاخ، که زیر دامن این پنبه ها جراحت هاست. چه گوهری تو ندانم دلا، که بیگه و گاه میان نوش لبان بر سر تو صحبت هاست. به کشور که و شهر که و قلم رو کیست متاع مهر، که بیرون از این ولایت هاست. زما ترانه مجویید که از هجوم ملال، ز مشق زمزمه افتاده این مدت ها. بیتا پایانی که تمام عمر به بیداری حیات گذشت، اجل بیا که کنون وقت استراحت هاست. خیلی خوبه، خیلی خب. آخرین شعرم بخونم که
بله که دیگه غم عالم رو که به دل ما نشوندین دیگه چارمیخش کنین و بله.
خدایش غم شیرینیه دیگه.
بله بیشک.
میخواید من این دفعه شعر شاد بیارم؟
نه عالی بود. آیا تو هیچ وقت فکر نکردین که این زحمتی که کشیدید به کتاب تبدیلش کنید؟
بهش فکر کردم ولی به این زودی ها دست نمیده، چون من باید اینو کاملش کنم.
خب بله.
من هی دارم تذکره میخونم، هی دارم کتابای قدیمی رو که مرور کردم.
ولی خواهش می‌کنم این کارو بکنید.
یعنی همون شاعرایی که من تو صحبت با شما معرفی کردم، شاید به همون اندازه شعر قشنگ دوباره گیر آوردم. بعضی‌ها رو که مستقیم سراغ دیوانشون نرفتن، دیوان نداشتن اصلا. تذکره‌های مختلف دوره‌های مختلف، آتشکده آذر رو نمی‌دونم، تذکره میخانه و تذکره پیمانه و نمی‌دونم، خیلی از این چیزا هست.
خیلی کار به نظرم مهمیه. من چند بیتی از عرفی خونده بودم و چند تا شعر خیلی خوشم اومد، رفتم که دیوان عرفی رو بخرم. یادم نیست حالا 2 جلد بود یا 6 جلد، گفت وقتی گذاشتم گفتم من اینقدر که دیگه نمیتونم عرفی بخونم. اینه کسی مثل شما که زحمتشو کشیده و
مقصد منم این بوده که شعرهایی از دل این دیوانها یا از دل این منابعی که هست بیرون بکشم که به مزاق متوسط آدمهایی که شعر براشون مهمه یا به هنر توجه میکنن خوش بیاد. یعنی اعتبار این شاعر رو بالا ببرم. صرفا این نیست که یه شاعری در قرن ششم بوده است. نه، میخوام قابلیت هاشون نشون بدم.
خب پس
گزیده میشه و چیز خوبی
خدا رو شکر که به این مسئله فکر کردی.
امیدوارم که شما دعا کنید که من منابعی که کم و بیش تعدادشونم زیاده زودتر پردازش کنم و برسم به اون مجموعه.
من حالا هر چند وقت یه بار سراغش از شما میگیرم.
متشکرم. آخرین غزل رو بخونم.
بله.
تا دل وارسته در کمند تو بنده است، موی به مویم نیاز پاش کمند است. نیاز پاش دیده نظر با کدام عضو تو بازد، هر سر مو بر تنت نظار پسند است. شبیه سعدی شدی مقدار. مرگ کجا تلخی عتاب تو دارد؟ تو وقتی عتاب میکنی، سرزنش میکنی، از مرگ بدتره. مرگ کجا تلخی عتاب تو دارد؟ زهر اجل پیش زهر چشم تو قند است. ما حذر از برق چشم زخم نداریم. این بیت فوق العاده است. از اون بیت هست که میتونه یه تک بیت بشه بذاری کنار. ما حذر از برق چشم زخم نداریم. از چشم زخم نمیترسیم. خرمن ما را تمام دانه سپند است.
به به به
اسپند رو برای چشم
بله.
از اون طرف همش میسوزه و در بیقراری میسوزه، چون سپند وقتی میسوزه بیقراری میکنه. تلختر از زهر چیست؟ چاشنی صبر. تلختر از هر دو نوشداروی پند است.
اوهو
نمخیم بیتی بود
که عالی بود. خیلی متشکر، خیلی خیلی ممنونم. فرمودید که شعری از دکتر رضا براهنی هست که آقای قربانی خونده.
از هوش میروم. خیلی شجاعت تحسین آمیزی علیرضا قربانی کرده با خواندن شعری از رضا براهنی، که میدونی شعر رضا براهنی شعر طبق هنجار نیست، لحظات ویژه‌ای داره، هم از جهت زبانی هم از جهت رویاهای شاعرانه. شعر سختیه، شعری که مأنوس نیست با مخاطب متوسط شعرخوان. بعد تو در اوج موفقیت موسیقی که همه به این فکر میکنن این قطعه‌ای که اجرا میکنن چقدر شنونده خواهد داشت، خطر کنی و شعر رضا براهنی و موسیقی ایرانی بخونی. بسیار عالیه این اثر.
موافق این که برنامه رو با شنیدن این قطعه تمام کنید؟ خیلی متشکرم. این برنامه اکنون هم تمام شد، ولی اکنون ادامه داره.
معشوق جان به بهار آغشته منی، معشوق جان به بهار آغشته منی، که موهای خیست را خدایان بر سینم میریزند و مرا خواب میکنند. معشوق جان به بهار آغشته منی، مشوق جان به بهار آغشته منی، که موهای خیست را خدایان بر سینم میریزند و مرا خواب میکنند. مشوق جان به بهار آغشته منی، معشوق جان به بهار آغشته منی، که موهای خیست را خدایان بر سینم میریزند و مرا خواب میکنند. معشوق جان به بهار آغشته منی، معشوق جان به بهار آغشته منی، که موهای خیست را خدایان بر سینم میریزند و مرا خواب میکنند. یک روز امی، یک روز امی، که بوی شامه تو خواب میبردم. مشوق جان به بهار آغشته منی، تو شانه بزن، تو شانه بزن، تو شانه بزن. معشوق جان به بهار آغشته منی، هنگامه منی، محرم کنند اگر همه میبینند که تو نگاه گلوگاه پنهانی منی. باران که میوزد سوی چشمانم، باران که میوزد سوی چشمانم، باران که میوزد سوی چشمانم، باران که میوزد، باران که میوزد،
تو شاید